بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله تعبدی و توسلی رو در جلسات متعددی بحث کردیم. سؤالی که مطرح بود این بود که اصل در اوامر تعبدیت یا توسلیت. به این مناسبت وارد شدیم در این که تعبدی چیست، گفتیم اون که برای اتیانش باید قصد امر کنیم، توسلی اونی که قصد امر نمیخواد. مرحوم آخوند اشکال دو رو مطرح کرد. دیدیم که به این اشکال نمیشه جوابی داد که اشکال رو از بین ببره. در نتیجه نهایتاً پذیرفتیم که فرمایش مرحوم آخوند درسته، نمیشه امر تعلق بگیرد به یک عملی به قصد همون امر. حالا تقریرهای مرحوم ناینی و مرحوم آزیا که من بیان نکردم، اونها هم در تأیید همین فرمایش مرحوم آخوند بود. بحث تعدد اوامر مطرح شد. مرحوم آخوند یه تصویر ابتدایی از تعدد اوامر مطرح کرد. ما دیدیم که این تصویر با مشکل مواجه میشه، ولیکن مرحوم ناینی و مرحوم آزیا تعابیر دیگری بیان کردن که اون مشکلی که بر فرمایش مرحوم آخوند وارد میشد، اشکالی که اونجا وارد میشد، دیگه وارد نمیشد. رقیق ترین این تعابیر تعبیر مرحوم آغازی ها بود. مرحوم ناینی فرمودی دو تا امره، ولی دومی متمم جعله، دو تا جعله مستقل نیست. بنابراین اون اشکال که براخون وارد کردیم که اگر اولی رو امتثال کنیم هر دو تا ساقط خواهند شد، بنابراین قصد امر تعبدی اصلا پیدا نمیشه، با فرمایش مرحوم ناینی این مقدار حل شد. ولی مرحوم آغازی ها فهمود اصلا دوتا امر نیست که شما به ما اشکال کنی کو این دوتا امری که شما میگی، یکی به ذات فعل، یکی به فعل به قصد امر اولی. یه دونه امره که اولا به ذات فعل تعلق میگیره، بعد به همون فعل به قصد امر. مرحوم عاشق عبدالکریم این تعبیر رو باز رقیق ترش کرد با استفاده از نکته‌ای که باز در فرمایشات مرحوم آخوند بود. یعنی مرحوم آخوند که خودش سنگ انداخت جلوی پای علما بعد از هزار و اندی سال، یه اشکالی مطرح کرده که هنوزم بعضی از رفقا از ته چاهش در نیامدن بیرون، خودش هم تناب انداخت که بالاخره این علما از اون ته دران بیرون. اینجور نبود مثل بعضی ها فقط اشکال کنه بزنه یه سنگی در بره. اشکال کرد، راه حل هم داد، و راه حل هایی که داد راه حل هایی بود که بالاخره بعد از او برای علما راهگشا بود. حالا ممکنه به خود اون راه حل ابتداعا نتونستن تمسک کنن، ولی همون راه حل مصدر راه حل هایی شد که علما به اون تمسک کنن. مثلا مرحوم ناینی این حرفی که زد، خب خیلی ها پذیرفتن، مدرسه ناینی فرمایش مرحوم ناینی رو پذیرفتن. درست آغازی ها انقلت میکنه، اشکال میکنه، ولی یه تصور غالبی ایجاد کرد مرحوم ناینی، اونم به کمک باز فرمایش مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند یه تعبیری رو مطرح کرد که تفاوت بین تعبدی و توسلی در ناحیه غرض مولاست. غرض مولا جز به اتیان فعل به قصد امر در موارد تعبدی تحقق پیدا نمی کنه. مرحوم عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه با استفاده از همین کلمه اینو مطرح کرد که اصلا تعدد اوامری نیست، حتی در حدی که مرحوم آغازی ها میگه یه دونه امره، که این امر چون غرض وقتی تحقق پیدا میکنه که این امر به قصد امر متعلقش اتیان بشه، ما اگر اینو ذات متعلقش رو اتیان بکنیم اون امر ساقط نمیشه، دوباره بر میگرده. این اشکال که شارع غرضش بوده انجام عمل به قصد امر، اما به خود عمل امر کرده بدون قصد امر، این چطوری میشه؟ میگیم خب به خاطر اینکه شارع دیده همین میخواد قبل امر کنه به این عمل به قصد امر، مرحوم آخوند رضوان الله علیه به قول آقای تبریزی از زیر لحاف حمله میکنه به شارع که آقا نمیشه، دوره. شارع هم برای اینکه این آخوند دست برداره گفته باشه بابا، ما به ذات عمل امر میکنیم، این که دیگه دور نیست که. آخوند گفته نه باشه، ما به ذات عمل امر میکنیم، اما این امر ساقط نمیشه تا وقتی که ما از شما قصد امر نبینیم. اگر شما قصد امر کردی اون موقع امر ما ثابت میشه. خب این دعوای مرحوم آخوند، آغازیا، ناینی، عاشق عبدالکریم، این همه این دعوا دعوای ثبوتی بود. یه راه حل ثبوتی کافیست برای اینکه این اشکال به لحاظ ثبوتی، بحث عقلی حل بشه، که بالاخره شارع راه داره برای امر تعبدی، حالا یا تعدد امر اونطوری که ناینی میگه، یا اونطوری که آغازیان میگه، یا اونطوری که مرحوم عاشق عبدالکریم میگه، بالاخره میتونه یه جوری این امر تعبدی رو ثبوتاً درست کنه. ولی وقتی رسیدیم به دنیای اثبات، گفتیم آقا دنیای اثبات که دقت عقلی درش نیست، اینا همه دنیای ثبوته، دنیای واقع، دنیای فلسفه است. دنیای اثبات دنیای عرفه. عرف این دقتایی که آخوند کرد که نمیفهمه، نه فقط عرف نمیفهمه، هزار و اندی سال علما هم نمیفهمیدن، یه دونه از علما این اشکال نگردن، یه چیزی نبود که اونا اصلا ذهنشون متوجه همچین معنایی بشه. حالا یه آخوند رضوان الله علیه پیدا شده، چند سبایی مرحوم سبزواری رضوان الله علیه رو دیده، یه کمی ذوق فلسفی پیدا کرده، بالاخره یه چیزی خواسته تو اصول گفته و یه سنگی انداخته، و نجفیام که خب با فلسفه آشنا نبودن درگیر شدن دیگه بالاخره. ولی عرف که اینا رو نمیفهمه. حتی الانم به آخوندم که این اشکالو میکنه بگی آقا تعبدی رو تعریف کن، اولین تعریفی که آخوند میکنه اینه، میگه تعبدی اون امری است که متعلقش بدون قصد امر اتیان نمیشه، امتثال نمیشه. همین نمیگه بازم آخوندم همین نمیگه، یعنی چون عرفی نگاه کنی همینه، هرچند دقت عقلی اشکال آخوند وارده، واقعا ما توضیح دادیم البته با تکمیل فرمایش آخوند. حالا این که رسید به اینجا، یعنی داستان که رسید به بحث اثباتی، گفتیم تو بحث اثباتی چون شارع زبانش زبان خاص نیست، ما اینو مفصل هم در مباحث مبانی کلامی اجتهاد، هم در فلسفه علم اصول، هم در مباحث الفاظ علم اصول ابتداش بارها تکرار کردیم و میکنیم که روش تخاطب شارع روش تخاطب عرفیه، همونجوری که مردم با هم حرف میزنن شارع هم با مردم به همون زبان صحبت میکنه، یک زبان جداگانه و شیوه جداگانه ای برای بیان نداره، از همون شیوه عمومی استفاده میکنه. خب تو شیوه عمومی یه مولای عرفی اگه بخواد بگه آقا جون این عمل من رو باید به قصد امر من انجام بدی، میاد میگه آقا این عمل رو انجام بده به قصد امر، شارع هم همین کار میکنه. حالا که اینجا رسید، گفتیم پس نتیجه این میشود که وقتی شارع میخواد امر تعبدی بکنه، میگه این عمل رو انجام بده به قصد امر. بنابراین اگر ما مقایسه کنیم امر تعبدی رو با امر توسلی در مقام بیانش، میبینیم امر توسلی قید نداره، اما امر تعبدی قید داره، قید به قصد امر. البته در موضوع الله امر که تعبدیت و توسلیت نیست، اما اطلاق امر اون چیزی رو اقتضا میکنه که قید نداره، اونی که قید نداره در مقایسه تعبدی و توسلی توسلی است. بنابراین میرسیم به همون نتیجه‌ای که در طول تاریخ علما هم همین رو تکرار کردن، گفتن اصل در اوامر توسلیته، درسته، چون اطلاق امر همین رو اقتضا میکنه. این بحث تمام شد. بحث بعدی یه بحثی است که در اصول به شکل یک مسئله مطرح شده، ولی در واقع سه تا مسئله است، به عنوان یک سوال مطرح شده ولی در واقع سه تا سواله. اینجوری که مطرح کردن شکل قدیمی اصولیش، گفتن اصل در اوامر نفسی، تعینی و عینی بودن وجوبه، یعنی امر دلالت میکند بر وجوب نفسی عینی تعینی. این تعبیر که به نظر میرسه یه مطلب رو میخواد بیان کنه، در واقع سه تا مطلب رو داره بیان میکنه، چون در واقع سه تا تقسیمه، یکی تقسیم وجوب به نفسی و غیری، یکی تقسیم وجوب به تخییری و تعینی، یکی تقسیم وجوب به کفایی و عینی. در واقع سه تا تقسیم در عرض همند، واجب یه وقت نفسی است یه وقت غیری، حالا یا اون واجب نفسی یه وقت تأخیری یه وقت تعینی، غیری هم همینطور، اینا در طول همند. وجوب دوباره مقسمه، تخییری و تعیینی، دوباره مقسم کفایی و عینی قرار میگیره. بنابراین ما باید در سه تا مسئله بحث کنیم. یه بحث این که وجوب امر دلالت بر وجوب نفسی داره یا غیری، یعنی ظهور اولیشا. دوم، ظهور اولی امر وجوب تخییری یا تعیینی. سوم، وجوب ظهور اولی امر وجوب کفایی یا عینی. خب از مسئله اول اگر شروع بکنیم، نفسی و غیری، اولین سوال اینه وجوب نفسی چیه، وجوب غیری چیه؟ تعریفی که کردن این بوده، گفتن وجوب نفسی اونه که برای خودش واجبه، وجوب غیری اونه که برای چیز دیگری واجبه، برای امر دیگری واجب شد. تعبیر دیگه گفتن وجوب نفسی اونه که خودش مطلوبیت داره و همین دلیل الزام تعلق میگیره به خودش. وجوب غیری اونه که خودش مطلوبیت نداره، چون یه چیز دیگری مطلوبه و این راه رسیدن به اونه، این مطلوبیت پیدا کرده و الا این مطلوبیت به ذات نداره، مطلوبیت مال یه چیز دیگه است. خب مثال معروفش، حالا اول مثالشو بزنیم، مثال معروفش هم که بلدید، نماز واجب نفسیه، وضو واجب غیریه. دقت کنید، وضو یک استحباب نفسی داره، اون محل بحث ما نیست. یعنی یک سطحی از مطلوبیت در وضو هست که باعث میشه مستحب باشه، اون مال خود وضوه. این استحباب استحباب نفسیه، این ربطی نداره به نماز اصلا. اما وضو برای نماز، این وضو برای نماز، مطلوبیت این وضو برای نمازه. به همین دلیل نماز که واجب شد، نماز مثلا صبح، وضو واجب میشه نه مستحب. اما این وجوب مال خاطر خود وضو نیست، وضو خودش استحباب نفسی داره، بیشتر از استحباب نداره. این وضو، این وجوب مال نمازه. خب به این مقدار از بیان که بگیم واجب نفسی آن است که خودش مطلوب باشد، واجب غیری آن است که چیز دیگری مطلوب بوده برای رسیدن به اون این واجب شده، یه اشکالی ممکنه کسی بکنه. باز از همونایی که زیر لحاف فکر میکنه اشکال کنه که آقا جان، این تعریفی که شما میکنی، تمام واجبات شرعی غیریه، اصلا ما واجب نفسی نداریم، همه واجبات شرعی غیریه. چطور شد؟ میگه ببین آقا جان، مگه شما عدلیه نیستین؟ مگه شما قائل نیستید که یک مصلحتی هست که شارع برای رسیدن ما به اون مصلحت این عمل رو بر ما واجب میکنه؟ پس مثلا نماز صبح یک مصلحتی وجود داره که برای رسیدن به اون مصلحت نماز صبح واجب شده. پس نماز صبح خودش لولا اون مصلحت مطلوبیتی نداشته، که مطلوبیت مال اون مصلحت بوده. بس نماز صبح میشه واجب غیری؟ این واجب شده به خاطر اینکه این راه رسیدن به اون چیزیش که مطلوبیت داشته. مطلوب که اون مصلحت بوده، مطلوب که این نماز که نبوده، این نماز وسیله است. بنابراین همه واجبات میشه واجبات غیری. حتی اوامر امتحانی، خب اوامر ما دو دسته میکنیم، یه دسته اوامر واقعی که در اونها اتیان متعلق امر موضوعیتی داره، یه دسته اوامر امتحانی که اطلاق متعلق امر موضوعیت نداره، در واقع نشانی است از عبودیت، مثل داستان ابراهیم علیه السلام، مثال معروفشونه دیگه. ابراهیم مأمور شد اسماعیل رو ذبح کنه، این مأموریت، این امر به ذبح امر امتحانی بود، میخواستن ببینن این چقدر بندگی خدا رو آمادگیشو داره، چقدر اسماعیل آمادگی این بندگی رو داره، چقدر هاجر آمادگی این بندگی رو داره، چون این یه امتحانی بود ببینن اصلا تحمل دارن اینایی که با این زحمت این بچه رو پیدا کردن، حالا بیان اینطوری به دست خود پدر بچه سر بریده بشه. وقتی ابراهیم علیه السلام این آمادگی رو از خودش نشون داد، هاجر نشون داد، اسماعیل نشون داد که قرآن داستانشون رو نقل میکنه، بین الهلالین میدونید این داستان مشترک بین همه ادیان ابراهیمی است، با این تفاوت که در داستان ما اسماعیل ذبیح، در داستان اونها اسحاقه، در داستان ما هاجر مطرحه، در داستان اونها ساره مطرحه. اونا میگن اسحاق ذبیح الله، ما میگیم اسماعیل ذبیح الله، قرآن اینطور گفته، داستان اونا اینه، اونا داستان رو عوض کردن. یعنی قرآن نشون میده که اون داستان اونا تحریف شده است. حالا نکته تحریفش هم اینه، موسی علیه السلام و عیسی از خانواده اسحاق هن، نبی اعظم صلی الله علیه و سلم از خانواده اسماعیل، این از یه شاخه برمیگردن به ابراهیم هر دو، ولی از دو شاخه. فحال تو داستان اونا این تغییر هست، اصل داستان مثل همه. بعد فیلسوفان غرب راجع به این خیلی کار کردن، راجع به این داستان. شاید کاری که یکی از فیلسوفان معروف غرب کیرکگور کرده در داستان ابراهیم اصلا کم نظیره، یعنی شاید هیچ کدوم از آثار ما چنین کاری نکردن، چون ایشون بر اساس این داستان یک در واقع یک مبنای فلسفی رو پیریزی کرده. یک کتابی داره به نام Fear and Trembling، ترس و لرز، که کل کتاب داستان ابراهیم و اسماعیل و ذبح شدنشه. اصلا کل این کتاب یکی از مهمترین آثار فلسفه اگزیستانس محسوب میشه و در واقع سلسله جنبان فلسفه اگزیستانس در غرب همین کتاب محسوب میشه. تمام فلسفه های اگزیستانسیالیستی از این کتاب نشأت گرفته، حالا با تفسیرهای مختلفی که تو اگزیستانسیالیسم ما داریم. بگذاریم، پرانتز بسته. حتی اوامر امتحانی اینها هم موضوعیت ندارن، چون شارع در واقع یا مولا وقتی یه امر امتحانی میکنه، مطلوب اصلیش اینه که ببینه این بنده آیا اهل عبادت هست، اهل بندگی هست، اطاعت پذیر این مطیع هست یا نه. اینو میخواد. خود اون عمل براش ذاتاً مطلوبیت نداره. تو داستان ابراهیم هم اصلا خدا نمیخواست اسماعیل کشته بشه، به همین دلیل هم نگذاشت کشته بشه، فرمود که تو تصدیق کردی رویای خودت رو، همون کاری که باید میکردی همین مقدار بود. اما مطلوب اصلی برای شارع در اونجا همین نشان دادن عبودیته. بنابراین اشکالی میشه که آقا ما امر نفسی نداریم، که شما میگه امر نفسی اون است که خودش مطلوب باشه. خودش مطلوب باشه چیه؟ ما نداریم، هر چی که داریم مطلوبیتش به خاطر مصالحشه، یا مطلوبیتش به خاطر اینه که نشانی از بندگی ماست. مطلوب ذاتی به اون معنایی که شما میگی خود این عمل به ما این عمل موضوعیت داشته باشه نداریم، پس همه واجبات غیریه. جواب این اشکال اینه که شما از یه تعبیری که ما گفتیم این همه داستان بافتی به هم. ما گفتیم واجب نفسی اون است که خودش مطلوب باشه، واجب غیری اونه که برای چیز دیگری مطلوب باشه. بعد شما از اون زیر لاف در اومدی بیرون گفتی آقا همه اینا واجب غیری شدن چون همشون برای خاطر مصالح یا نشون دادن بندگی ما واجب شدن. سر صدا نکن آقا جون، بخواب، بقیه خوابتو انجام بده، همون تو خواب باشی بهتره. ما حالا عبارت عوض میکنیم، شما منقدر سر قیل و قال نکن. چی میگیم؟ میگیم آقا واجب نفسی آن است که الزام ابتداءً به اون تعلق گرفته، واجب غیری آن است که الزام در طول تعلق به یه چیز دیگری به این تعلق گرفته. مثلا در نماز صبح الزام تعلق گرفته اولاً به نماز صبح، به ما گفتن آقا نماز صبح بخون، بعد برای نماز صبح یه شرایطی قرار دادن که یکی از اونا نه وضوئه، اگر الزامی تعلق گرفته به وضو، این الزام الزام برای خاطر نماز صبح، باز بین الهلالین. دقت کنید، این مثال وضو که ما میزنیم بنابر اینه که تو بحث ملازمات ما قائل باشیم به این که امر به شیء مقتضی امر به مقدمه شه، یا به تعبیر دیگه قائل باشیم به وجوب مقدمه واجب، و ما قائل نیستیم، ما اصلا قائل نیستیم به این. بنابراین ما در اون بحث خواهیم گفت که اصلا وضو وجوب غیری شرعی نداره. بله یه وجوب غیری داره وضو، اما این وجوب غیری عقلیه نه شرعی، اون بحثش رو اونجا میکنیم. اما اگر کسی قائل شد به وجوب مقدمه واجب، اون موقع وجوبی که برای وضو هست به اونا که قائلن به وجوب مقدمه واجب، خب حالا این سوال مطرح میشه که ما وجوب وضو رو از کجا به دست بیاریم. خب یه راهش اینه که شارع اینو صریحا بیان کنه، بگه آقا جان وضو هم واجبه به خاطر نماز. یه راهشه. اون بحثی که اونجا میکنیم و وجوب مقدمه واجب که بعد میگیم از غیر مستقلات عقلیه، حرف اینه اونجا که آیا عقل میتواند از طریق وجوب نماز و مقدمیت وضو برای نماز به این نتیجه برسه که پس شارع وضو رو هم واجب کرده؟ شارع بحث مقدمه واجب اینه اصل سوالش، که آیا عقل وقتی این دوتا مقدمه رو من بهش بدم، یکی بگم نماز واجبه که شارع گفته، دوم بگم وضو مقدمه نمازه که اینم شارع گفته، هر دو مقدمه رو میره از شریعت میگیره، اینا رو بدن بقیهش رو عقل درست میکنه، نتیجه میگیره آخر سر که آقا پس وضو واجب است شرعن. این که وضو واجب است عقلن که این عبارت اخرای مقدمیت وضوست برای نماز، این که همونه ما اونجا توضیح میدیم، این که میگیم وضو مقدمه نماز است، با این که بگیم وضو واجب است عقلن برای نماز، دو تا عبارت برای یه مطلب. حالا اونجا توضیح میدیم بحث عقل عملی و نظری و تفاوت نگاه این دو تا. پرانتز بسته، الان فرض اینه که وضو وجوب غیری شرعی داره، با این فرض داریم میگیم، میگیم اگر وضو وجوب غیری شرعی داشته باشه، یعنی شارع امر کرده باشه به وضو، این وجوب در طول وجوب نسبت به نمازه، یعنی اولا و به ذات الزام تعلق گرفته به نماز، ثانیا و بالعرض تعلق گرفته به وضو. به اون میگیم واجب نفسی نماز، به این میگیم واجب غیری. سوال، اگر مولا گفت افعل، یه کاری رو انجام بده، آیا این امر ظهور داره در وجوب نفسی یا ظهور داره در وجوب غیری؟ حضرت امام یه فرمایشی دارن، مرحوم آقای صدر چند تا فرمایش ذکر کردن، بعد نقد کردن، آخرش به یه جوابی منتهی شدن که من معتقدم جواب آخر آقای صدر با جواب حضرت امام یکیست و درست هم همینیست که امام فرموده و نهایتاً آقای صد به همین منتهی شده، با یه تفاوتی به نظر من از نظر عبارت، حالا ممکنه این تفسیر منو قبول نداشته باشن بعضیا. فرمایشات امام و مرحوم آقای صد رو ملاحظه بفرمایید، فردا این بحث رو تکمیل کنیم. ما مطالبی که از آقای صدر نقل می‌کنیم یا از امام یا دیگران، آقایون توجه کنن ممکنه بنده اشتباه میکنم، اصلا امام اینو نگفته، ممکنه تفسیری که من از عبارت امام یا مرحوم آقای سعد میکنم اشتباهه، شاید اصلا اینا اینجوری مقصودشون نبوده، آقایون حتما برن نگاه کنن ببینن یه وقت اگر من اشتباه کردم به من تذکر بدن. مطالعه این منابع کمک میکنه اولا به این که خود مطلب رو درست بفهمید، ثانیاً بفهمید که بعضی از این چیزایی که ما میگیم و به نظر شما خیلی آسون میاد اصلا هم آسون نیست. خودتون بخواید فکر کنید یه 20 سالی کار داره. بعضی از این کلمات که من تو 2 دقیقه اینجا میگم مقدمه واجب یعنی این، مرحوم عاشق حبیب الله رشتی 2 سال اینو گفته، پای درسش هم همه اعلام بودن و من یقین دارم که تازه آخرش به اون تعبیری که من به این دقتی که من میگم نیست، چون اون سطح مقدمات فلسفیش به اندازه این نبوده که یه همچین چیز رو بگه. بنابراین شما اینا رو به کتاب مراجعه کنید. این اینجوری ما اینجوری میگیم، فکر نکنید اینا همینطوری ساده بوده. اینو عرض کردم، یه مطلبی رو آخوند گفته 1100 سال کسی نفهمیده بوده تا زمانی که آخوند گفته. حالا شما فکر نکنید یه مطلب خیلی واضحی بود همه میفهمیدن، آخوند اینو فهمید بعد 1100 سال. اون بقیه هم بزرگان بودن، علما بودن، دانشمندان بودن، اهل علم واقعی، محقق، نه از این مثل ماها نمایش نبوده. حالا اینا رو شما مطالعه کنید، باید مطالعه کنید. آقایون اکتفا نکنند به حضور در درس و انشالله حتما در تقریر، که هم دوستانی که تقریر میکنن همت خواهند کرد، هم دوستانی که حضور پیدا میکنن، به اینا اکتفا نکنید. مطالعه شخصی شما یک، بلکه پیش مطالعه شخصی شما، من بارها گفتم تو کتاب میقات سبز ما بارها گفتیم این مراجعه کنید، این کتاب کتاب دستورالعمله، کتاب خوندنی که نیست. پیش مطالعه برای شما، برای مقدمه، برای سطح 1، برای سطح 2 ممکنه بگیم مستحب، مستحب به مؤکد، ولی برای درس خارج واجبه. شما باید پیش مطالعه کنید. ببین اصلا خودتون چقدر از آقای صد میفهمید قبل از این که من چیزی بگم، خودتون چقدر از امام میفهمید قبل از این که من چیزی بگم. شما وقتی من گفتم نگاه میکنی حرف منی میفهمی، در واقع خودت نفهمیدی، فکر کردی فهمیدی. اصلا شما دقت کنی شد من اشتباه میکنم، شما چون متوجه نمیشی عبارت آقای صد رو، فکر کنی من همینو گفته، آقای صد اینو گفته، من شاید اشتباه میکنم. شما باید قبلش بخونید، باید قبلش فکر کنید. من بارها عرض کردم ما درس خارج که میرفتیم قبلش پیش مباحثه میکردیم، نه پیش مطالعه، فتوا میدادیم بعد میرفتیم سر درس. استادمون از ما میپرسید، آقای حائری عادتش بود میپرسید فلانی تو فلان مسئله به چی نتیجه رسیدی، چون میدونست ما جلوتر از ایشونیم. بودم میخوای چیکار آجا؟ میگو برای اینکه میدونم وقتی به اونجا برسم با تو دعوامون میشه، قبلش بدونم ادلت چیه. ما قبلش میرفتیم بعد مطالعه میکردیم، پیش مطالعه میکردیم، پیش مباحثه میکردیم، نتیجه میگرفتیم میرفتیم سر درس. بعد اونجا میفهمیدیم که مثلا آقای تبریزی رضوان الله علیه داره چی کار میکنه، چون ما مطلب رو میدونستیم، بعد وقت میفهمیدیم آقای تبریزی چه زحمتی داره میکشه، چی رو داره حل میکنه، چیزی که ممکنه خیلی های دیگه پای درسه ایشون متوجه نمیشدن که چی ایشون داره برای چی دست و پا میزنه، خودش میدونست چی کار داره میکنه چون مطلب مسلط بود. ما هم باید نگاه میکنیم. بعد اون وقت یه وقتی حرف استاد رو قبول میکردیم که این نادر بود، و یه وقتی هم استاد حرف ما رو قبول میکرد که این هم نادر بود، یه وقتی هم استاد حرف خودش رو میزد ما هم حرف خودمون رو میزدیم که این اغلب بود. نه ما با ایشون توافق میکردیم نه او با ما، خلاصه دائم دعوامون ادامه پیدا میکرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، این جمله تمام. هر وقت میرفتیم خونه، خب ما یه درس خدمت ایشون بودیم، از قبل درس و بعد درس و توی خونه و بعد که تعطیلات با ایشون جلسات خصوصی، هر وقت میرفتیم خونه میگفت فلانی بیا تعبیر حالا ایشون میگفت شیخونا، گفت شیخونا بیا اینجا پیش من بشین. گفتم نه آقا همون روبروتون میشم. میگفت چرا؟ بودم این آجقا اولشه خوشو بشه و سلام علیکه و احوال پرسیه. 2 دقیقه دیگه که بحثمون شروع میشه دعوا میشه. دعوا که شد این نزدیک خطرناکه، شما یه دفعه ممکنه حمله کنی، بعد یه دفعه میپرید از جا میگفت که من کی دعوا میکنم با صدای بلند. بودم ببین آه همین یعنی شروع کردی دعوا رو. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه، یکی از اساتید بزرگ ما بوده، البته ما اساتیدمون خدا همشون رو حفظ کنه اونایی که هستن و رحمت کنه اونایی که رفتن، ولی یکی از اساتید بزرگی که واقعا به شاگرد جرأت فتوا دادن میداد و سعی میکرد یاد بده که اظهار نظر کنه، نه اینکه نظر او رو فقط بپذیره. بعضی از استادا اصرارشون اینه که شاگرد نظر اونا رو بپذیره، فقط میخوان اظهار نظر کنن. مرحوم آقای تبریزی از اینا نبود، یه جوری بحث میکرد که شاگرد ترغیب بشه به اینکه خودش بره نظر پیدا کنه و بحث کنه، و همین دلیل واقعا یکی از اساتیدی بود که واقعا در تربیت شاگردان بسیار موفق بود. خدا رحمت کنه ایشون رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.